سوال 45. اینکه حضرت مهدی علیه السلام با کشور شوروی متحد می شود و شما آن را صراحتاً رد کردید چرا؟ اگر جوابتان این است که شوروی کمونیستی است، شاید سیر مذهب گرایی شوروی این باشد که به یک کشور مسلمان تبدیل گردد. در ضمن اگر هم کمونیستی باقی بماند، چه ایرادی دارد که حضرت مهدی برای از بین بردن دشمنان خود با یکی از دشمنها متحد شود؟ پاسخ ما: من این مطلب را نمی گفتم و بلکه یک چیز دیگری را رد کردم و در فیلم نوستر آدموس این بود که شوروی با آمریکا متحد می شود و قیام حضرت را از بین می برند و من این را رد کردم. چون سوال کننده می گوید شاید شوروی به یک کشور مسلمان تبدیل گردد، خب امام زمان علیه السلام می آید که شوروی را به یک کشور مسلمان تبدیل کند. این حرف ماست. در ضمن اگر حرف دوم را قبول نداریم که حضرت با یکی از دشمنها متحد شود تا کار خودش را پیش ببرد، چون ما معتقدیم که کار حضرت کشورگشایی نیست، مثلا بخواهد آمریکا را بگیرد و شوروی به او کمک کند، چه لزومی دارد آمریکا را بگیرد؟ حضرت ولیعصر علیه السلام آمده دین اسلام را در دنیا گسترش دهد و دنیا را پر از دین کند و قانون دین را در دنیا مستحکم کند. دلیلی ندارد با کمونیستا یا آمریکا بسازد تا موفق شود. وقتی حضرت ولیعصر روی فدا تشریف بیاورند، با تبلیغات و سخنانشان تمام دنیا را متوجه خدا و دین اسلام می کنند و همه به اینها معتقد می شوند و برای حضرت فرقی نمی کند. همه باید تحت نفوذ دین قرار بگیرند. اما اینکه کشور آمریکا و شوروی مسلمان بشوند و به کمک آمریکا و شوروی امام زمان علیه السلام دنیا را بگیرند، بله، در روایت هم داریم که مسیحا اول دسته ای هستند که مسلمان می شوند و به کمک حضرت می آیند و بعد هم بقیه مذاهب می آیند. کسانی هم که لیاقتش را ندارند کشته می شوند. حضرت آمده دین را یک پارچه کند و دنیا را تحت نفوذ دین حق قرار دهد. سوال 46. در مورد اتحاد حکومت حضرت مهدی علیه السلام با یک کشور قدرتمند، چرا نباید احتمال داد و بگوییم آن کشور قدرتمند شاید ایران باشد؟ پاسخ ما: به نظر ما همین حالا هم ایران زیر نفوذ حضرت مهدی علیه السلام است. حضرت مهدی علیه السلام یقیناً همین الان هم در مرحله اول پایگاه مهمشان ایران است و در مرحله دوم از نظر اوضاع کنونی عراق است. یعنی ایران و عراق و محلهایی مثل لبنان و مقداری از افغانستان و آذربایجان شوروی که اکثریتشان شیعه اند، پایگاه و مرکز حضرت مهدی علیه السلام است. لذا کوفه پایتخت حضرت خواهد بود. اینکه از مکه حضرت ظهور می کند، نه به خاطر این است که در مکه همیشه بمانند. حضرت آنجا نمی مانند. از آنجا حرکت می کنند، ولی چون مکه خانه خداست و باید عمل حضرت ابراهیم علیه السلام تایید شود که خدای تعالی فرموده و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین و رکع السجود، اول باید آنجا پاک شود. حضرت از آنجا حرکت می کند و مقر حکومتشان در کوفه است که مرکز تشیع است. اینطور نیست که حضرت ظهور کنند و فلان آقا در ایران رهبر باشند و بگویند بیا با هم متحد شویم. اینطور حرفا نخواهد بود. ما باید هم رهبری هم ریاست جمهوری را به خود آقا تسلیم کنیم. بعد خودشان هر که را بخواهند در هر پستی قرار میدن. سوال 47. شما فرمودید جنگ حضرت مهدی علیه السلام با تجهیزات پیشرفته امروز امکان ندارد. چه دلیلی دارید؟ به نظر شما جنگ حضرت مهدی علیه السلام با کفار با چه چیزی خواهد بود؟ پاسخ ما: ما خودمان این حرف را نمی زنیم به جهت اینکه اطلاع نداریم، ولی روایت دارد که یخرج بالسیف، حضرت با شمشیر خروج می کند، و ما فقط این معنا را توضیح می دهیم که چطور آن حضرت خروجش با شمشیر است. مطلب را واضح و وجدانی توضیح می دهیم. مثلا اگر همین الان آن حضرت ظهور کنند، فرض میکنیم یک ایران است و معلوم نیست همه با حضرت باشند و جنگ نکنند. ولی ایران با تمام نیرو چه میکند اگر بخواهد با دنیا جنگ کند؟ باید مقدار 100 برابر آنچه آمریکا نیرو دارد نیرو داشته باشد و سر مردم بریزد تا بتواند کاری کند. ما دیدیم عراق با 2 میلیون سربازش نتوانست کاری کند. از نظر طبیعی نمیشود. نفوذ حضرت از راه تبلیغ است. با تبلیغات و دادخواهی برای مردم و طرفداری از مظلومین حضرت ولیعصر علیه السلام نفوذی در بین مردم پیدا می کنند، بلخص با معجزاتی که تقریباً جنبه روز دارد. حضرت موسی علیه السلام وقتی آمد زمان سحره بود. اینا ریسمانها را می انداختند، مار می شد. حضرت موسی علیه السلام عصایش را انداخت، اژدها شد. خود سحره به سجده افتادند. فالقی از سحرت و سجدا قال و آمنا به رب هارون و موسی. وقتی آنها ایمان آوردند، بقیه نمی توانستند کاری کنند. اگر فرعون را از بین برده بود، همه ایمان می آوردند. در زمان حضرت ولیعصر علیه السلام روایت دارد که ایشان معجزاتی می آورد که آن کسی را که رادار درست کرده است، کسی که هواپیما درست کرده، کسی که رادیو درست کرده، کسی که به فضا سفینه فرستاده است، همه می فهمند کار ایشان معجزه است. حضرت در مکه سخنرانی می کنند، همه قیافه حضرت را بدون گیرنده و فرستنده می بینند. یعنی شما اینجا در اتاق نشسته اید، می بینید حضرت با شما صحبت می کنند. البته بدن واقعی حضرت همان است که در مکه است و اینها از نظر علمی ممکن است بگوییم امواج منتقل می کند. به هر حال معجزه است. در تلویزیون چهره صورت منعکس نمی شود. بعضی خیال می کنند در تلویزیون ها منتقل می شود. آن کسی که تلویزیون را اختراع کرده میفهمد معجزه است و میگوید باید ایمان آورد و قبولش میکند و تحت نفوذش قرار میگیرد. یا به ابر دستور میدهد و ابر جز بخار چیزی نیست، حجم و ثقالتی ندارد. این ابر بدون اینکه باد آن را ببرد جمعیتی را برمیدارد و میبرد. فکر کنید تمام آسمان مشهد پر از ابر شود و مردم سوار شوند و بروند. این مسئله معجزه است. و همانهایی که رادار را اختراع کردن میبینند رادار یک نقاط کوری دارد. ولی این رادار حضرت ولی اثر و هنافدا نقاط کور ندارد. به هر جا که انسان نگاه میکند وجود مقدس حضرت ولی اثر علیه السلام را میبیند. اگر چنین جریانی پیش بیاید، اول کسانی که ایمان میآورند صاحبان اختراعند. وقتی فرستنده ها نبود و مافوقش بود و تبلیغات با این وسایل انجام شد، که میخواهد در مقابل بایستد؟ جز یک مشت افراد قدرتمند بی سوادی که مثل صدامند و اینها را با بمب نمی شود کشت. عقلایی نیست جنگ با یک فرد سرکش با بمب باشد. برای یک امام معصوم درست نیست که بغداد را به خاطر صدام بمباران کند. وقتی همه اطرافش را خالی کردند و پیدایش کردند، او را با شمشیر می کشند. با یک چاقوی میوه خوری هم او را می توان کشت. یخرج بالسیف معنایش این است. اینکه شعار می‌دادیم قبل از انقلاب که توپ تانگ مسلسل دیگر اثر ندارد، اثر دارد. ولی یک نیروی بالاتری که نیروی ایمان ما باشد آمده و اینها را خونسا کرده. خونسا شدنش نه به این عنوان است که دیگر مسلسل کار نمی‌کند. ولی چه کسی می‌خواهد این کار را بکند؟ از کار افتادن این وسایل به همان معنی است که ما اول انقلاب می‌گفتیم توپ و تانک و مسلسل دیگر اثر ندارد. یعنی اثر دارد ولی نوبت آنها نیست. در زمان ظهور نوبت این بمب‌ها و هواپیما و رادارها و تبلیغات نیست. حالا تلویزیون هست، اگر شما در کنار اتاقتان تمام صورت‌های تبلیغاتی را و صورت امام زمانتان را ببینید دیگر به تلویزیون نگاه نمی‌کنید. و اگر اینطوری شد دیگر نیازی نیست با وسایل جنگی حتی با هفت تیر جنگ کنید. هفت تیر ممکن است خطا برود و کس دیگر را بزند. یخرج بالسیف معنایش این است که شمشیر کافی است. یکی از اصحابش را مأمور می کند که برود آن مرد سرکش در عراق را بکشد. یکی را می فرستد که به افغانستان برود و همینطور. آخرین درجه اسلحه قویشان شمشیر است، وگرنه با چاقو هم می شود. مخصوصا که تنها باشد و دست بسته تحویل داده شود. حالا اگر در شهری 100 یا 200 یا حتی نسبت به شهر 3 میلیونی 1000 نفر هم بماند، اینها که در یک جا جمع نیستند که بشود با بم اینا را کشت. حالا هر کدام در یک محله هستند. وقتی جمعی به یک طرف برود، اینا خودشان را میبازند و توبه میکنند. ولی حضرت توبه یک عده‌ای را قبول نمی کند. مثل برخی که در اول انقلاب توبه کردند ولی قبول نشد و اعدام شدند. چون اینها بعدها منافق گری می کنند. چون کسی که بعد از یک انقلاب و یک جو جدیدی ایمان آورده و اگر جو عوض شود دوباره آن طرف می رود و همینها خودشان جو را عوض می کنند و لذا حضرت به خاطر اینکه جریان را به کلی صاف کنند و چون باطن این افراد را هم می بینند، اگر ظاهرن بخواهد ایمان بیاورد ولی باطنن نباشد او را می کشد. لا ینفع نفسن ایمانها لم تکن آمنت من قبل. درباره حضرت دارد که ایمان بعد از ظهور اولی، نه بعد از اینکه حکومت مستقر شد، اگر بناس یک عده‌ای را بکشند، آنها اگر بگویند ایمان آوردیم باطنن نیست. مثلا نصیری رئیس ساواک، اگر هرچه بگوید ایمان دارم نمی شود قبول کرد. چون یک عده طرفدار دارد دوباره می نشینند و توطئه می کنند. این را باید در حبس نگه دارند یا بکشند. رضا حضرت ولیعصر علیه السلام دیگر مهلتی به اینها نمی دهد که در حبس باشند. و این عده‌ای که می کشد برای این است که بعد ممکن است توطئه کنند، نفاق بیاورند و حکومت را به هم بریزند. مثل اکثر انقلاب ها. ولو در یک محل کوچکی بوده نتوانسته دوام بیاورد و دوباره وضع را برگرداندند، چون منافقین در لابلای انقلاب ها ماندند.